ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. وزیر خارجه آمریکا گفته سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران وضع خواهد شد. یکی از مشاوران وزیر راه و شهرسازی گفته است تکلیف قراردادهای خرید هواپیما تا 2 هفته دیگر روشن می‌شود. و با خروج آخرین اعضای داعش از جنوب دمشق، ارتش سوریه کنترل کامل پایتخت این کشور را به دست گرفت. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در تشریح استراتژی جدید آمریکا در قبال ایران گفت کشورش فشار اقتصادی بر ایران را افزایش خواهد داد و به گفته او سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ را اعمال خواهد کرد. آقای پومپئو گفته است ایران هرگز چک سفید برای تسلط بر خاورمیانه نخواهد داشت. او سپس فهرستی از 12 خواسته واشنگتن را ارائه کرد و گفت اگر حکومت ایران به این خواسته ها تن دهد، نه تنها تحریم ها لغو خواهد شد، بلکه آمریکا به رشد و مدرن کردن اقتصاد ایران هم کمک خواهد کرد. اعلام تمام جنبه های نظامی فعالیت های هسته ایران در گذشته، توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم، دسترسی بی قید و شرط به بازرسان آژانس برای بازدید از پایگاه های سراسر کشور، توقف برنامه توسعه موشک های بالستیک، آزادی شهروندان دو تابعیتی، توقف حمایت از گروه های حماس، حزب الله لبنان و جهاد اقتصادی از جمله خواسته‌هایی بودند که از سوی وزیر خارجه آمریکا مطرح شدند. آقای پومپئو همچنین از آمادگی کشورش برای مذاکره دوباره با ایران و رسیدن به یک توافق جدید و به گفته او جامع خبر داد. در همین زمینه اما در ادامه بشنویم گفتگو و میزگردی رو که همکارم رویا کریمی مجد داشته با فریدون خواوند، کارشناس اقتصادی، و رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی.
آقای تقی‌زاده، آقای پومپئو در سخنرانیش چندین بار بر نقش قاسم سلیمانی در ایران تاکید کرد. دلیل اینکه از میان تمامی مقامات جمهوری اسلامی آقای پومپئو قاسم سلیمانی رو چنین برجسته کرده به نظر شما چیه؟
دو دلیل داره. اروپایی ها هم این موضوع رو خیلی از نظر دور نکردن، چنان که هفته قبل آقای وزیر خارجه بریتانیا بوریس جانسون اعلام کرد که هر تغییری نمیتونه حتما به نتیجه خوبی برسه. مثلا ممکن است ما انتظار داشته باشیم که حکومت کنونی تغییر بکنه، ولی بلافاصله گفت امکان این که قاسم سلیمانی روی کار بیاد وجود داره. این یک نکته است. نکته دیگه این است که قاسم سلیمانی نماد حضور نیروهای برون مرزی جمهوری اسلامی در منطقه است. البته این نماد رو عوامل داخلی جمهوری اسلامی هم بزرگتر از اندازه کردن و حالا یکی از گزینه‌هایی که در داخل کشور مطرح است این است که برای جانشینی دولت آقای روحانی شاید قاسم سلیمانی در ترکیب یک دولت نظامی بتونه نماینده خوبی باشه. به این علته که آقای پومپئو در سخنان امروز خودش به عنوان هشدار گزینه نظامی رو به نمایندگی آقای قاسم سلیمانی مطرح کرد. این به نوعی شاید موزه قاسم سلیمانی رو در خطر قرار بده. اگر بخت بلندی برای جانشینی آقای علی خامنه‌ای داشت که یقیناً دست بالا گرفتن نظامی ها میتونه برای او هم خطرناک باشه، حالا این خطر هم بیخ گوش مردم ایران هست که شاهد حضور یک دولت نظامی باشن و هم بیخ گوش رهبری مذهبی ایران که نظامی ها رو به عنوان دست بالاتر از خودشون ببینن.
آقای خاوند، آقای پومپئو لیست بلند بالایی از خواسته هاش رو از جمهوری اسلامی مطرح کرد که عمدتا خواسته های سیاسی و نظامی در منطقه بود، اما در کنار اونها وعده هایی رو هم مطرح کرد که در صورتی که ایران به اون خواسته ها جامعه عمل بپوشونه، وعده های مناسبات دیپلماتیک و تجاری کامل با آمریکا رو داد و همینطور وعده داد که به مدرنیزه شدن اقتصاد ایران کمک میکنه. این وعده ها، آقای تقی‌زاده گفتن که این خواسته های سیاسی نظامی از سوی جمهوری اسلامی برآورده نمیشه، به نظر شما این وعده ها چقدر ممکنه برای مقامات جمهوری اسلامی تطمیع کننده باشه طوری که اونها رو پای میز مذاکره بنشونه؟
ببینید، این وعده هایی که در زمینه اقتصادی، صحبت هایی که در زمینه اقتصادی از طرف وزیر خارجه آمریکا انجام گرفت، در واقع در راستای اون احساس عمومی هست که در بطن جامعه ایران هست نسبت به وضعیت اقتصادیشون، و ایرانی ها در افکار عمومیشون در مجموع به این نتیجه رسیدن که ماندن در انزوا، نداشتن رابطه با دنیا، نبودن، اینکه یک کشور عادی نیستن در روابط بین المللی، عامل عمده وضعیت اسفناکی هست که بهش دوچار شدن. بنابراین پیام وزیر خارجه آمریکا در واقع نوعی تحریک مردم ایران هم هست به واکنش، به این معنی که میگوید شما میدانید به خوبی که انزوای کشورتون شما رو به این وضع دچار کرده، بنابراین باید تلاش بکنید که این رابطه رو تغییر بدید. این موضوع کاملا مسلم هست که عدم ارتباط با یک کشور بزرگی، با یک قدرت بزرگی مثل ایالات متحده آمریکا طی 40 سال گذشته یکی از بزرگترین مصائب رو برای اقتصاد ایران، برای مردم ایران به وجود آورده و تاکید اون بر این مسئله به این معنی است. من طبعا فکر میکنم که برای ایالات متحده آمریکا دستیابی به بازار مهمی مثل بازار ایران طبعا همونقدر دلنشین هست که برای کشورهای اروپای غربی، و اگر وضعیتی فراهم بشه که شرکت‌های آمریکایی بتوانند در ارتباط با ایران قرار بگیرن و در اونجا شرکت بزنن، سرمایه گذاری بکنن، خب چرا این کار رو نکنن؟ طبعا این یک مسئله‌ای است که اگر روابط عوض بشه برای آمریکا انجامش خیلی خیلی مطلوب هم هست.
آقای تقی‌زاده، همونطور که آقای خاوند هم گفتن، در واقع آمریکا به نوعی از مردم ایران می‌خواست که واکنش نشون بدن نسبت به اون چیزی که در جمهوری اسلامی در حال حاضر در جریان هست، و حتی زمانی که خانم جیمز رئیس بنیاد هریتیج از ایشون خواستش که چارچوب زمانی برای سخنرانی که گفته تعیین کنه، پاسخش این بود که من چارچوب زمانی تعیین نمی‌کنم، مردم ایران اون رو تعیین خواهند کرد. آقای پومپئو با چه پشتوانه‌ای از جانب مردم ایران این گونه اونها رو به میدان میطلبه؟
به نظر من اون چی که امروز آقای پومپئو مطرح کرد توضیح بخشی از جنگ روانی است که آمریکا علیه جمهوری اسلامی آغاز کرده، و در این جنگ روانی اونها میخوان که خودشونو در تقابل با حکومت و در کنار مردم نشون بدن. این یک نکته بسیار بسیار حساسه برای طرحی که امروز به عنوان طرح راهبردی آقای پومپئو اون رو اعلام کرده. من یک قرائت متفاوت، اندک متفاوت با جناب خاوند دارم در اون نکته که امروز پومپئو اشاره کرد، دایر بر این که ما با ایران آماده هستیم که مناسبات بسیار گسترده‌ای را آغاز بکنیم. در حقیقت پیام آقای پومپئو این بود که بعد از تغییر رژیم ما مردم ایران رو ترک نمی کنیم و بعد از اینکه این حکومت عوض شد در کنار اونها خواهیم بود و دوباره به عنوان یک شریک تجاری بزرگ تکنولوژی در اختیار اونها قرار میدیم و کمک می کنیم که به جامعه بین المللی برگردن. طبیعتا این یک برنامه کوتاه مدت نیست و هیچ کس نمی تونه بگه یک طرح بسیار پیچیده از این دست که به نوعی شبیه طرحی است که به سقوط اتحاد جماهیر شوروی در انتهای دهه 80 و ابتدای دهه 90 انجامید بتونه در یک فرجه زمانی مشخص اجرایی بشه. جنگ رو اعلام کرده ولی پایان اون رو و زمان و طول مدت اجرای اون رو آقای پومپئو اعلام نکرده.
آقای خاوند، آخرین سوال رو از شما میپرسم. به نظر شما با تمام صحبت‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که امروز آقای پومپئو مطرح کرد و مخصوصاً فشارهای اقتصادی که در دستور کار دولت آمریکا قرار داره، جمهوری اسلامی چه راهکاری داره برای حفظ موقعیت خودش؟
ببینید، در حال حاضر جمهوری اسلامی عمدتاً تلاش می‌کنه که با تکیه بر اروپایی‌ها بتواند از فشار تحریم‌ها در مقابل آمریکا کم بکنه و حتی با و از جمله با تکیه بر کشورهای مثل روسیه و چین. من تصور نمی‌کنم این به جایی برسه. حرف رو آقای روحانی یک زمانی زد، گفت باید با کت خدا مذاکره کرد. من تصور می‌کنم و حتی به نوعی میشه گفت اطمینان دارم که هیچ راهی در برابر جمهوری اسلامی در شرایط فعلی نیست، مگر آنکه بتواند با ایالات متحده آمریکا وارد گفتگوی مستقیم بشه. البته این رو هم میدونم، همونطور که آقای تقی‌زاده هم اشاره کردن، این که برای جمهوری اسلامی کنار گذاشتن یکی از دوگمه‌های بنیادی خودش از بدو انقلاب اسلامی که مبارزه با آمریکا و پیشبرد سیاست ضد آمریکایی بوده کار بسیار بسیار دشواریه، و به همین علت هست که فکر میکنم جمهوری اسلامی در بدترین موقعیت خودش قرار گرفته از بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه، و رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا بودند که همکارم رویا کریمی مجد از رادیو فردا با اونها گفتگو میکرد در قالب یک میزگرد در مورد آخرین سخنان و واکنش مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که ساعتی پیش اعلام کرد سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران وضع خواهد شد. اما در ادامه از کارزار آزادی نازنین زاغری بشنویم که با انتشار اطلاعیه‌ای از انتقال این شهروند ایرانی بریتانیایی از زندان به دادگاه انقلاب خبر داد. قاضی ابوالقاسم صلواتی با ممانعت از ورود وکیل خانم زاغری به دادگاه به او گفته در انتظار محکومیت باشد. بازگشایی پرونده نازنین زاغری در آستانه دیدار وزیران خارجه ایران و بریتانیا در بروکسل که یک هفته پیش انجام شد صورت گرفت. از رضا ولی‌زاده بشنویم.
شامگاه جمعه 28 اردیبهشت مقام‌های زندان به نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی اطلاع دادند فردای آن روز یعنی شنبه در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی حضور یابد. در اطلاعیه کارزار آزادی نازنین زاغری که به امضای همسرش ریچارد رتکلیف رسید است اشاره شده که قاضی صلواتی از پذیرفتن وکیل خانم زاغری در دادگاه خودداری کرده و از خانم زاغری هم خواسته است وکیل خود را تغییر دهد. در جلسه دادگاه قاضی صلواتی پرونده 200 صفحه‌ای را به صورت گذرا و بدون آنکه نازنین زاغری بتواند محتوای آن را بخواند نشان می‌دهد که به گفته او شامل عکس‌ها، مطالب و ایمیل‌هایی است که علاوه بر همکاری خانم زاغری با شبکه بی بی سی و بنیاد تامسون رویترز حاکی از فعالیت‌های دیگری است و اتهام‌های بیشتری را متوجه او می‌کند. قاضی ابوالقاسم صلواتی با اشاره به محتویات تازه پرونده به خانم زاغری گفته است که در انتظار حکم دیگری علیه خود باشد. نازنین زاغری که در حال گذراندن حکم 5 سال زندان است، همه اتهام‌های جدید و قدیم دادگاه علیه خود را رد می‌کند. یک روز بعد از دادگاه، یعنی یک شنبه 30 اردیبهشت، خانم زاغری برای نخستین بار و پس از 2 سال اجازه یافت تا از زندان با سفیر جدید بریتانیا در یک تماس تلفنی گفتگو کند. خانم زاغری در این تماس علاوه بر طرح آخرین وضعیت پروندهش از سفیر بریتانیا خواسته است تا برای ملاقات با او تلاش کند. او همچنین خواستار انتشار اطلاعیه دیپلماتیک علیه اتهام‌ها و احتمال صدور حکم جدید دادگاه شده است. اطلاعیه منتشر شده از سوی کارزار آزادی نازنین زاغری نوشته است که این زندانی ایرانی بریتانیایی در گفتگو با قاضی صلواتی و همچنین سفیر بریتانیا خواستار آزادی موقت برای شرکت در تولد دخترش گابریلا در ماه آینده شده است. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی که با بنیاد تامسون رویترز همکاری داشت در جریان سفر به ایران برای عیادت مادرش در 15 فروردین سال 95 در فرودگاه امام خمینی بازداشت و پس از آن به جرایم امنیتی از جمله مشارکت در فعالیت‌های مرتبط با براندازی نرم متهم شد. بازگشایی مجدد پرونده خانم زاغری در آستانه دیدار هفته گذشته بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در بروکسل انجام شد. پرونده‌ای که به نظر می‌رسد هر بار در دیدارهای سیاسی و حساس مقام‌های دو کشور روی میز مذاکره قرار می‌گیرد. اما علاوه بر همه بازیگران دیپلماتیک، قضایی و امنیتی که می‌توانند سرنوشت پرونده نازنین زاغری را رقم بزنند، این پرونده بازیگر کوچکی هم دارد. بازیگری 4 ساله به نام گابریلا. گابریلا دختر خانم زاغری قصد دارد در روزهای آینده با فرستادن یک نامه و نقاشی برای مقام‌های بریتانیا و ایران از آنها بخواهد تا کاری کنند مادرش ماه آینده برای تولد 4 سالگی کنارش باشد.
گزارش رضا ولی‌زاده را شنیدید. ادامه خبرها. به گفته یکی از مشاوران وزیر راه و شهرسازی، سرنوشت قراردادهای خرید هواپیما که در پی خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها با ابهام روبرو شده، تا 2 هفته دیگر روشن خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اسخر فخریه گفته اولویت ایران تعیین تکلیف قراردادهایش با شرکت‌های اروپایی ایرباس و ATR است. او گفته ایران به دنبال پایبندی این شرکت‌ها به قراردادهایشان است. به گفته آقای فخریه، اگر ایرباس بخواهد قرارداد خود را فسخ کند، باید به ایران خسارت بپردازد. در پی خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور علیه ایران، شرکت‌های اروپایی طرف معامله با ایران با خطر جریمه مالی از سوی واشنگتن روبرو شدند. در این حال، کشورهای اروپایی اعلام کردند با تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مخالفند و تدابیری را برای جلوگیری از به ثمر رسیدن تحریم‌های آمریکا اتخاذ خواهند کرد. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی سوریه، روز دوشنبه نیروهای ارتش این کشور با بیرون راندن آخرین گروه از شبه نظامیان داعش از جنوب دمشق کنترل کامل بر این شهر و حومه آن را به دست گرفتند. به نوشته رویترز، در پی شکست کامل گروه حکومت اسلامی یا داعش در اطراف دمشق، این گروه هم اکنون تنها کنترل 2 منطقه صحرایی را در شرق سوریه در دست دارد. همچنین یک گروه اسلامی دیگر که با داعش ائتلاف کرده منطقه کوچکی را در جنوب غربی سوریه کنترل می‌کند. آخرین منطقه تحت کنترل داعش در جنوب پایتخت حجرالاسود نام دارد و روز یکشنبه برای خروج زنان، کودکان و سالمندان در این منطقه آتش بس اعلام شد. تا حدود 15 دقیقه آینده و سر خط خبرها.